توسط والی وقت بلخ از این کار ممانعت به عمل آمد و این خرقه مبارک در شهر جرگون ولایت بدخشان نگهداری شد که پس از آن این شهر به فیض‌آباد تغییر نام داد. با روی کار آمدن احمدشاه عبدالی این خرقه قرار شد به قندهار برده شود، اما برخی از افراد حامل این خرقه آن را در همین محل کنونی توقف دادند تا مورد زیارت اهالی کابل قرار گیرد. این قدمگاه که اکنون به زیارت سخی معروف شده است، محل زیارت اهل سنت و تشیع است. همساله در روز اول نوروز پرچمی را در این مکان به نام حضرت علی علیه السلام جوانان اهل سنت و شیعه به اهتزاز در می آورند و در این مراسم یک عالم شیعه و یک عالم سنی به نوبت سخنرانی می کنند. افراد عالی رتبه دولتی هم در این مراسم شرکت می کنند و گزارش های معمول دولتی را برای مردم بیان می کنند. این مراسم با شکوه خاصی برگزار می شود و پرچم مذکور تا 40 روز برافراشته می ماند. این مکان برای تمام مردم افغانستان مقدس است، به گونه ای که به این حرم قسم خورده می شود و همچنین زوجها پس از عروسی حتما به زیارت سخی برای دعا می روند و این مسئله بین تمام اقوام و مذاهب افغانستان عمومیت دارد. اگر بعد از کرونا سری به کابل زدین، حتما از این زیارتگاه دیدن کنید و ما را هم از دعایتان بی‌نصیب نگردانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ناگزیر از سفرم بی سر و سامان چون باد، به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد. کوچ تا چند مگر می شود از خیش گریخت، بال تنها غم غربت به پرستوها داد. این که مردم نشناسند تو را غربت نیست، غربت آن است که یاران ببرندت از یاد. عاشقی چیست و جز شادی و مهر و غم و قهر؟ نه من از قهر تو غمگین، نه تو از مهرم شاد. چشم بیهوده به آینه شدن دوخته ای، عشق آن روز که آینه شد از چشم افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران مهربان، سلام ها و درود های ما بر شما باد. در نیمروز پنجشنبه و روز پایانی هفته در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان خواهیم بود. سعی ما تقدیم برنامه‌های درخور و شایسته است. در این نیمروز به باغ موسیقی سری می‌زنیم و خاطراتمان را تازه می‌کنیم در مجال گلچین. دانستنی تازه‌ای را درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی ورق می‌زنیم در داستان تمثیلی امروز. از حسن همجواری خواهیم گفت. با مشاهیر ادب زبان فارسی آشنا خواهیم شد. قرآن دوستان مسافر وادی نور خواهند شد و با جوانان و شور جوانی هم هم‌موج خواهیم شد در روی موج جوانی. برنامه تحلیلی خبری و برنامه گوناگون دیگر که برای این نیمروز در نظر گرفته شده و بنده پس از خبرها و در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان خواهم رسید و زمان دقیق و مدتی برنامه ها را یک به یک خدمتتان اعلام میکنم تا با برنامه ریزی بتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشید. نقد، نظر و پیشنهادات شما خوبان و خدمتگزارانتان یاری خواهد رساند تا آنچه که تقدیمتان می شود هر روز به سمت کمال و بهبودی پیش آورد. دو سامانه پیامگیر برای ارتباط با شما عزیزان در نظر گرفته شده است: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است. در این نشانی علاوه بر امکان همراهی در زمان نشر برنامه ها و آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که میتونین از طریق این نرم افزار نشرات رادیو دری رو دنبالی کنین. این نرم افزار رو میتونین از parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری دانلود کنین. در ایران اسلامی از طریق ستاپ باکس یا گیرنده‌های دیجیتال هم نشرات رادیو دری در دسترس شما عزیزان میباشد. امیدوار هستیم که همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان را تا پایان نشرات داشته باشیم. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رایزنی رئیس جمهوری افغانستان با صدر اعظم آلمان درباره گسترش روابط میان دو کشور. هشدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره از دست رفتن فرصت‌ها در مذاکرات صلح با طالبان. و ورود وزیر خارجه ایران به گرجستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان در گفتگوی ویدیویی با صدر اعظم آلمان درباره گسترش روابط میان دو کشور رایزنی کرد. گسترش روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و روند صلح افغانستان از مهمترین موضوعات مورد بحث محمد اشرف غنی و آنگلا مرکل در این گفتگوی ویدیویی اعلام شده است. صدر اعظم آلمان ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان گفت این غیر قابل پذیرش است که هم مذاکرات و هم خشونت‌ها ادامه داشته باشد و به مردم آسیب برسد. ابراز نگرانی آلمان از ادامه جنگ و کشتار در افغانستان در حالی است که غربی‌ها فقط به همین امر نمادین بسنده می کنند و در حقیقت با دخالت در امور داخلی کشورها و جناح‌های رقیب باعث ایجاد اختلاف و تفرقه میان آنها می شوند. مذاکرات صلح بین طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در دوحه قطر به بن‌بست خورده و در چند روز گذشته هیچ مذاکره‌ای بین دو طرف انجام نشده است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان از دست رفتن فرصت‌ها هشدار می‌دهد. پس از آن که از 10 روز به این طرف هیچ گونه نشست بین هیئت طالبان و دولت افغانستان در دوحه صورت نگرفته و گفتگوها گفته میشه به بنبست کشیده، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید فرصت زیادی نداریم و فرصت پیش آمده سال از دست می رود. هر روز جنگ از مردم ما قربانی می گیرد و خشونت ها ادامه دارد که این راه حل نیست.
فرصت های زیاد را ما از دست دادیم و اگر این فرصت ها باز در تقابل نظریات در تصادم نظریات زایی شود، بعد ما فرصت زیادی نداریم برای کار و هر روز ادامه جنگ از مردم ما قربانی می گیرد.
عبدالله با اشاره به نشست های هیئت های دو طرف تاکید میکند که ما به صلح نزدیک شدیم و نباید نگران بود. حتما زندانیان آزاد و رهبران طالبان از لسته سیاه بیرون کشیده میشوند و انگامی که در سال پیش برویم حتما این مسائل صورت میگیرد.
حالا ما به صلح نزدیک شده رفتیم، تا اون صورت مثلا زندانی ها مطرح نمی باشد یا من خارج شدن از لست سیاه حتما یه جز موافقتنامه و جز موافقات می باشه که صورت بگیرن.
این در حال است که گفته می شود بیمیلی طالبان به جریان صلح این است که این گروه نگران است که تضمین جهانی وجود ندارد که زندانیان این گروه آزاد شوند و نام رهبران آنها از لست سیاه بیرون کشیده شود. اما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اطمینان می دهد که با پیشرفت سال این موضوع حتماً تحقق یافته، زندانیان آزاد و نام رهبران طالبان از لست سیاه بیرون کشیده می شود. گفتنی است که پس از آغاز گفتگوهای سال خشونت ها و قتل های هدفمند و انفجارات در افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با اشاره به اینکه طالبان تمایلی به انجام گفتگو ندارند در توییت نوشت تامین صلح و پایان کشتار مردم افغانستان از اولویت‌های دولت و مردم این کشور است. هیئت مذاکره کننده دولت با خلوص نیت برای رسیدن به این هدف در دوحه حضور دارد، اما 9 روز است که طرف مقابل یعنی طالبان هنوز آماده برگزاری جلسه رسمی برای خاتمه جنگ نشده است. طالبان تاکنون به این سخنان پاسخی نداده و روشن نیست که چرا این گروه از انجام گفتگو برای پایان جنگ بر سر ترسیم نقشه راه آینده افغانستان خودداری کرده است. اما پیشتر گزارش شده بود که مذاکره کنندگان طالبان از جمله شیخ عبدالحکیم حقانی که برای دیدار با مقامات پاکستان به اسلام آباد رفته بودند با تأخیر به دوحه بازگشتند. با این حال جنگ طالبان در افغانستان هم شدت گرفته و نگرانی های جدی از شکست مذاکرات صلح افزایش یافته و دولت افغانستان برای دفاع در برابر حملات بهاری طالبان آماده شده است. در همین حال تیم مذاکره کننده صلح افغانستان طالبان را متعهد به مذاکرات جاری بین طرفین برای پایان درگیری ها در این کشور ندانست. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به سفرهای خارجی اخیر طالبان مدعی شد که این گروه از نتایج بررسی توافقنامه قطر توسط دولت جدید آمریکا نگران است و از این رو با سفرهای منطقه‌ای روی آورده است. اندر افزود در حالی که تیم مذاکره کننده افغانستان برای یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران کشور در قطر حضور دارد، تیم طالبان به جای مذاکره مشغول سفرهای خارجی است. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در ادامه همچنین مدعی شد که این سفرها به معنی آن است که طولانی شدن جنگ و کشتار افغان‌ها برای طالبان ارزشی ندارد. ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان پس از سفر به پاکستان در هفته‌های گذشته در رأس یک هیئت بلندپایه روز سه‌شنبه وارد تهران شد. در مقابل وزارت خارجه افغانستان در بیانیه تاکید کرد که این سفر با اطلاع کابل صورت گرفته و هدف از آن کمک کردن در مورد اجماع منطقه‌ای برای تامین آتش‌بس فوری، دستیابی به یک توافق جامع صلح در چارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزش‌های قانون اساسی افغانستان است. در همین حال رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت سفر هیئت طالبان به تهران در تفاهم با این شورا انجام گرفته است. عبدالله عبدالله دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که سفر هیئت طالبان به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره روند مذاکرات صلح با وی هماهنگ شده بود. طالبان ادعای آمریکا درباره قدرت گرفتن شبکه تروریستی القاعده در افغانستان را رد کرد. سخنگوی طالبان در واکنش به ادعای گزارش وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر اینکه القاعده در افغانستان با کمک طالبان قدرت گرفته گفت این شبکه تروریستی در این کشور حضور ندارد. ذبیح الله مجاهد افسود این گزارش کذب بر اساس ذهن مخدوش جنگ طلبانه دولت مردان آمریکا و اطلاعات غلط تنظیم شده است. نیروهای ویژه اردوی افغانستان در عملیاتی در ولایت بغلان 32 نفر را از زندان طالبان آزاد کردند. اردوی افغانستان اعلام کرد این عملیات که چهارشنبه شب در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان انجام شد، 12 نیروی امنیتی و 20 غیر نظامی از اسارت طالبان آزاد شدند. پیش از این هم نیروهای ویژه اردوی افغانستان در عملیات متعدد در چند ولایت دیگر صدها زندانی را از زندانهای گروه طالبان آزاد کردند. با گفته والی ننگرهار، طی 5 ماه گذشته بیش از 700 عضو طالبان در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در این ولایت کشته و زخمی شدند. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
بیش از 700 تن مخالفان مسلح دولت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شده است. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در یک نشست خبری که وی آن را ارائه حسابدهی ماموریت 5 ماهه‌اش به حیث والی ننگرهار با مردم نامگذاری نموده بود گفت در مدت 5 ماه ماموریتش به حیث والی ننگرهار در نتیجه عملیات‌های نظامی و درگیری‌های متقابل نیروهای امنیتی تحت اداره وی 419 تن از طالبان مسلح مخالف دولت کشته شده و 338 تن دیگر زخم برداشته است. والی ننگرهار گفت در این مدت همچنان 124 تن از مخالفان با سلاح‌های دست‌دسته‌شان بازداشت شده که از جمله 118 تن طالبان و 31 تن دیگر افراد داعش می باشد. امرخیل افزود 40 تن مخالفان که از جمله 17 داعش و 23 تن طالب می باشد به پروسه صلح یکجا شدند. والی ننگرهار گفت در این مدت همچنان 47 تن از عدم ربایان بازداشت شده و تعداد از افرادی را بوده شده از نزد آنان رها و به خانواده هایشان تسلیم داده شده و دوسیه های نسبتی این افراد به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده شده است. به گفته موصوف نیروهای امنیتی در این مدت همچنان 555 حلقه ماین های مختلف النوع را کشف و جلوی دهها رویداد خونین در این ولایت گرفته شده است. همچنان 18 مراکز و مخفیگاه های مخالفان از بین برده شده و 410 میل سلاح‌های مختلفی که از مخالفان به دست آمده بود با هزاران فایر مرمی و 630 کیلوگرم مواد منفجره به پروسه دایاک تسلیم داده شده است. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار همچنان در ادامه گزارش کارکردهایش افزود در این مدت همچنان دهها پروژه های بازسازی و نوسازی در مناطق مختلف ولایت ننگرهار راه‌اندازی و برای هزاران تن زمینه کار مساعد گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آصف شینواری. وزیر خارجه ایران در ادامه سفر منطقه خود وارد تفلیس شد و مورد استقبال مقامات گرجستان قرار گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در میدان هوایی تفلیس گفت با مقامات بلندپایه کشورهای منطقه گفتگوهایی درباره تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای و چند جانبه صورت گرفت. و افزود منطقه شرایط سختی را سپری کرده است و در شرایط جدید تلاش می‌کنیم علاوه بر استحکام بخشی به صلح، همکاری های اقتصادی و ترانزیتی افزایش یابد. ظریف به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران و کشور گرجستان اشاره کرد و گفت روابط دیرینه‌ای با کشور گرجستان داریم و تلاش داریم زمینه های خوب همکاری با کشور گرجستان را افزایش دهیم. قابل ذکر است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در چهارمین مقصد سفرش در تفلیس حضور دارد صبح امروز با خانم سالوما زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان دیدار و گفتگو کرد. ظریف پیش از این به باکو، مسکو و ایروان سفر کرده و قرار است در ادامه این سفر به ترکیه نیز برود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت جمهوری اسلامی ایران 23 فوریه 2021 از اجرای داوطلبانه یک پروتکل الحاقی خارج می شود. مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه در گفتگو با شبکه یالعالم درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران اظهار کرد این قانون یک زمانبندی دارد که بر اساس آن ایران 23 فوریه از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خارج می شود. زنوری افسود بر اساس این قانون سازمان انرژی اتمی ایران باید شروع به ساخت و نصب سنتریفیوژهای پیشرفته می کرد که این سازمان کاملا این اقدامات را اجرا کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران همچنین با انتقاد از رفتار اروپایی‌ها در برجام تصریح کرد. اگر آنها با رفتارهای قانون شکنانه خود ادامه دهند، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها کاملاً اجرا خواهد شد. با ادامه ناکامی کشورهای اروپایی در اجرای تعهدات برجامیشان، مجلس شورای اسلامی ایران 1 دسامبر 2020 قانون 9 ماده‌ای اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد. الزام دولت جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی 20%، افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده سطح پایین و بهره‌گیری سازمان انرژی اتمی ایران از نسل جدید سنتریفیوژهای M2IR و 6IR از جمله بندهای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رایزنی رئیس جمهوری افغانستان با صدر اعظم آلمان درباره گسترش روابط میان دو کشور. هشدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره از دست رفتن فرصتها در مذاکرات صلح با طالبان. و ورود وزیر خارجه ایران به گرجستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. این بخش رو هم با گزارشی از همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل آغاز می‌کنیم. رئیس پارلمان افغانستان طالبان را به ادامه خشونت‌ها در این کشور متهم کرد.
رئیس پارلمان افغانستان طالبان را به جنگ افروزی و لقات را در حرق متهم به سنگ اندازی در برابر صلح می کند. گفته می شود که گفتگوهای صلح به بنبست رسیده و از مدت به این طرف این گفتگوها در قطر متوقف گردیده است. میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان در نشست عمومی طالبان را به ادامه خشونت ها متهم کرد و گفت این گروه به خشونت ها و جنگ ادامه می دهند. همچنان در خصوص دیدگاه حلقات در هرگ ریاست جمهوری افغانستان در خصوص سال این گونه ابراز نظر می کند.
ما صلح می دهیم. صلح خدا شاید است که اگر قی خواست در مزاحمت می کند. خوش نیستن که صلح بیاید.
گفتنی است که پارلمان افغانستان نظام کنونی و دستاوردهای دو دهه اخیر را خط سرخ دانسته و به خاطر آگاهی و نظارت از جریان سال سرگرم تهیه طرح در این راستا می باشد. این تصمیم زمان گرفته شده که پارلمان مدعی است مجلس در جریان گفتگوهای صلح قرار دادن نمی شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، همان گونه که مستحضر هستید و در مشروع خبرها هم شنیدید، مذاکرات صلح بین طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در دوحه قطر با بن‌بست خورده و در چند روز گذشته هیچ مذاکره‌ای بین دو طرف انجام نشده است. با این حال جنگ طالبان در افغانستان هم شدت گرفته و نگرانی‌های جدی از شکست مذاکرات صلح افزایش یافته و دولت افغانستان برای دفاع در برابر حملات بهاری طالبان آماده شده است. در روزهای اخیر برخی مقامات افغانستان هم ضمن انتقاد از طالبان گفتند این گروه خواهان صلح واقعی نیست. پیرامون این موضوعات آقای محمد قاهر سینا، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
موضوع اصلی و اساسی در قسمت صلح افغانستان وابسته به تصامیم سیاسی قدرت ها است. افغانستان با وجودی که در دوره کرزای، یعنی بعد از سقوط حاکمیت طالبان در افغانستان، با کمک جامعه جهانی برای ایجاد یک حکومت مستقل تلاش های خود کرد، ولی بعداً با سیاست های امریکایی که به شکل نفوذ قدرت نظامی و نفوذ قدرت نظامی در منطقه در افغانستان حضور خود قائم ساخت، امریکا این حاکمیت افغانستان خود به خود دیگه رو به طرف غیر مشروعیت گذاشت. این چیزی بود که افغانستان به یک حالت تبدیل کرد که مردم از حکومت فاصله بگیرند و حکومت اعتماد ملی را از دست بده. از جانب دیگر قدرت های منطقوی در تلاش بودند که برای امریکا یک دردسر ایجاد کنند. از طرف هم امریکا میخواست که در این دردسری که برای امریکا ایجاد میشه در اونجا بتانه نفوذ داشته باشه تا بتانه ای را هم در کنترل داشته باشه. یعنی مخالفین حکومت افغانستان باید که اصلا در توسط قدرت های منطقوی در ابتدا حمایت میشدن، خصوصا پاکستان که میتانست از این به حیث یک وسیله باجگیری از امریکا استفاده کنه، همزمان با او روسا هم تلاش داشتن تا ایده به خاطر امی قدرت های مخالف حکومت که عبارت از طالبا بودن ایده به حیث یک آله یا به حیث یک شاخص دفاعی خود برای سرحدات جنوبی روسیه یعنی قسمت آسیای میانه به کار ببرد، چرا که امریکا هم تلاش داشت داعش در افغانستان رشد بده. در این مرحله بود که امریکا هم برای اینکه از این دردسر واقف باشه و در تحت کنترل خود داشته باشه با طالبا تماس‌های خود از طریق های استخباراتی تکمیل و تقویت میکرد. به رفته رفته طالبا یک قدرت شناخته شدند، ولی امریکا دیگه فکر کنم از این جنگ کوچک اسلحه خفیف به کار بردن و از جنگ های چیز در یک مرحله رسیده که دیگه در این مسئله زیاد منفعت اقتصادی برای مردم یا برای شرکت ها و قدرت امریکایی خودشان نداشتند. حالی که مرحله به جای رسیده که توافق شوه، این هم در حقیقت یک پالیسی غربی است. مذاکرات صلح یا به اصطلاح بگوین دیالوگ، بازی هایی که آغاز کرده، در حقیقت قسمی که معلوم میشه برنامه غربی تا سال 2025 به همین طرف میره که افغانستان به سبب آنکه مدیریت قوی حکومتی نداشتن و اکثریت سیاسینش فقط وابستگی خود بیشتر از منفعت ملی خود ارزش میدادن، از طرف دیگه هم خود طالبا هیچ زمان صاحب یک حاکمیت نبودن، بلکه همیشه حتی در دوره حکومت 5 ساله خود اونا یک سیستم حکومتی را اصلا نه آموخته بودن و نه برای آموزش از او در امو 5 سال کدام تلاشی کردن، بلکه صرفا میخواستن که ملت و جغرافیا را زیر سلطه داشته باشن تا همسایه ها در موردش تصمیم بگیرن. و همین کار حال هم جریان داره. این مذاکرات به یک نتیجه قطعی در 2-3-4 دور اصلا نمیرسه. از طرف دیگه حکومت خودش، حکومت افغانستان در حالت موجوده چنانه که در سیستم حکومت داریش دیده میشن، نه برای سیاست مذاکراتی کدام یک اندیشه خاص داره، یک برنامه مشخص داره، نه برای سیاست حکومتداری خود در داخل ملت و نه برای سیاست حکومتداری در منطقه کدام برنامه خاص نداره. برنامه مشخصی که بتانه‌ای مذاکرات حکومتداری را پیش ببره وجود نداره اصلا. بنان از این مذاکرات کدام توقع خاصی و نفع مردم افغانستان وجود نداره.
هیئت مذاکرات صلح طالبا سفرهای داشته به پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، هنوز هم در جمهوری اسلامی ایران به سر میبرند، با مقامات ایران هم دیدار کردند. با توجه به اینکه سفر گروه طالبان به جمهوری اسلامی ایران به گفته مقامات افغانستان با اطلاع دولت کشور بوده، ارزیابی شما چیست؟ آیا تاثیرگذار هست بر روند صلح افغانستان؟
ایران یا جمهوری اسلامی ایران بگوییم یک حکومت پر قدرت منطقه است، یک حاکمیت دارای قوه نظامی بسیار قوی است که در منطقه بالایش حساب میشه. از نظر هویت سیاسی ایران امروز در سطح جهان یک هویت است که حتی امریکا و اروپا باید رابط خود در مورد هویتی که یا حیثیتی که امروز حکومت ایران داره، حتی این تاثیرگذار بالای روابط بین کمیته اروپا و امریکا است. در همچو حالتی که ما در کنار ایران هستیم، و حدود بیش از 1000 کیلومتر سرحد با ایران دارند، رفتن و مشوره و ملاقات های طالبان یا ملاقات های حکومت افغانستان هر دویش بسیار مؤثر خواهد بود و هر دویش حتمی است، چرا که با وسط سرحدی که ما با ایران داریم، موابستگی تجارتی که کشور افغانستان با ایران داره، ایران دارای ارزش حاکمیتی و قدرتی است و هم حکومت افغانستان و هم طالبان باید با ایران مذاکره کنند.
سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به اولین اظهارات وزیر خارجه جدید آمریکا گفت آمریکا تعهداتش ذیل برجام و قطعنامه 2231 را نقض کرده است. آنتونی بلینکن بامداد امروز در اولین کنفرانس خبری خود به عنوان وزیر خارجه آمریکا ایران را به نقض برجام متهم کرد. علیرضا میریوسفی سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در گفتگو با هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک تصریح کرد آمریکا نه تنها تعهداتش ذیل برجام را نقض کرده، بلکه تعهدات خود ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت را نیز زیر پا گذاشته است. وی در این خصوص توضیح داد دولت فعلی ایالات متحده همچون دولت قبلی تعهدات خود در قبال برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. این دیپلمات ایرانی در ادامه به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اشاره کرد که هر دو دولت بایدن را ترغیب کردند که رویکرد خود را در قبال ایران تغییر دهند. میریوسفی همچنین تصریح کرد که فعالیت غنی‌سازی 20% ایران در چارچوب محدودیت‌های برجام و ویژه بند 36 بوده است که به ایران اجازه می‌دهد عمل با تمامی یا بخشی از تعهدات برجامی خود را متوقف کند. و ادامه داد ایران برجام را نقض نکرده است و صرفاً بند 36 را فعال کرده که به ایران اجازه می‌دهد در صورت عدم پایبندی طرف‌های دیگر اقدامات چاره‌ساز در پیش بگیرد. بهشتی پور مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیل بیشتر پیرامون این موضوع.
واقعیتش اینه که آمریکا در قبال ایران، حالا چه دموکرات‌ها و چه جمهورخواه رو کار باشن، مخالف اساس انقلاب اسلامی هستن. این یه اصل اساسی که تردیدی درش وجود نداره. مثلا خب روش‌های دموکرات‌ها با جمهورخواه متفاوته، دو روش کاملا متفاوت دارن در نوع برخوردشون با ایران. در موضوع برجام الان بایدن بیشتر دنبال اینه که با اروپایی ها هماهنگ کنه و به یه موضع واحدی برسن و بتونن با اشتراک همدیگه و احیانا روسیه و چین هم با خودش همراه کنن و یک موضع واحدی علیه ایران داشته باشن. از اون طرف بحث خود اینکه ایران رو میگن باید برگرده به برجام، واقعیتش این که آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد، ایران یک سال صبر کرد، یعنی در سال بعد دقیقاً در اردیبهشت سال 98 تازه اولین مرحله کاهش تعهدات خودش اعلام کرد و اونم یک دفعه این 5 مرحله رو اجرا نکرد، تا هر 60 روز یک بار تعهداتش رو کاهش داد به امید اینکه شاید اتحادیه اروپا که توی یه نامه رسمی اعلام کرده بود که 11 تا تعهد رو انجام میده بعد از خروج آمریکا از برجام، به خاطر که ایران در برجام بمونه، ایران امید داشت که تو این فرصت یک ساله و بعد اون 5 مرحله هر کدوم به فاصله 60 روز اتحادیه اروپا به اون وعده‌هایی که داده عمل کنه، که خب اعلام می‌کردن که شرکت‌های اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا عملاً نمیتونن اون تعهدات رو اجرا کنن. ولی حالا بعد از گذشته یک سال بعد، حالا ترامپ در انتخابات شکست خورده و دموکرات‌ها اومدن، آقای بایدنی که وعده داده بود که برمیگرده به برجام، حالا اینا اومدن منوط میکنن به برگشت ایران به تعهدات. خب اصلا ایران چرا طی 5 مرحله تعهدات خودش رو کاهش داد؟ به خاطر اینکه آمریکا از برجام خارج شده بود و اروپا هم، یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس، تا تعهدات خودشون اجرا نکرده بودن. بنابراین خیلی روشنه که در عرف بین المللی هم کسی که اقدام کننده یک مرحله هستش، اون باید برگرده به وضعیت قبلی، چون اون شروع کننده بوده. بنابراین به نظرم بهانه جویی از اونا نیاز به فرصت دارن، دارن تلاش میکنن با هم دیگه هماهنگ بکنن آمریکا و اتحادیه اروپا که ببینن با ایران چه جوری باید برخورد بکنن. حالا اینکه حالا واقعا سیاست شکست خورده ترامپ رو دوباره روی دست بگیرن بعید میدونم، یعنی اون اثبات شده حداقل که سیاست تحریم همه جانبه به یک شکست همه جانبه تبدیل شد، به نتایجی که میخواستن نرسه. البته یه تحریم رو گسترده رو به ملت ایران تحمیل کردن، ولی هدفشون این بود که به اصطلاح ایران بیا تسلیم بشه. خب نشد، همچین چیزی محقق نشد و بنابراین خیلی بعیده که برگردن به این سیاست شکست خورده. دنبال یه سیاست جدیدن. حالا اون سیاست چیست؟ به نظر میسه تو مرحله اولش حداقل کاهش تحریم‌های مربوط به مسائل هسته‌ای خواهد بود. اگر این نباشه که اصلا فکر نمی‌کنم به جایی برسن. با سیاست تهدید و ارعاب اگر قرار بود که به نتیجه برسن، ترامپ به نتیجه میرسه دیگه، بیشتر از اون جایی نداره. خود تحریم‌ها هم دیگه از این حدی که الان اعمال شده دیگه بیشتر فقط هی افراد رو اضافه میکنن، هی تحریم های تکراری شرکت ها رو نام میبرن، موضوعات دیگه نمونده که مؤثر باشه و بخواد تأثیر گذار باشه. بنابراین باید یه فکر جدیدی بکنن قاعدتا، و من به نظرم میرسه که مهمترین کاری که میتونن بکنن اینه که اول تو مرحله اولی تحریم های نفتی ایران پتروشیمی رو لغو کنن. حالا باید ببینیم که چیکار میکنن. منطق بین المللی میگه که اونی که شروع کننده بوده اون باید برگرده به تعهداتش، و این انتظار که ایران بدون لغو تحریم و برگرده به تعهدات پیشین اصلا انتظار بیموردی هستش و هیچ منطقی اینو نمیپذیره.
خب همراهان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمندر. گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به نمایشگاه بین المللی خوشنویسان راه ابریشم. اولین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی خوشنویسان راه ابریشم با عنوان رقص قلم از ابتدای ماه دل و با حضور هنرمندانی از 30 کشور جهان در شهر مشهد مقدس برگزار شد. همچنین کنفرانس علمی آن از روز دوم تا چهارم دلو به میزبانی مشهد و به همت کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد. هنر ارزشمند خوشنویسی میراث معنوی ایران است و به نوعی ایران پایتخت این هنر به شمار می رود. به همین دلیل نمایشگاه و کنفرانس بین المللی رقص قلم به همت کمیسیون ملی یونسکو در ایران به صورت مجازی در شهر مشهد مقدس برگزار شد و در آن خوشنویسانی از کشورهای مختلف جهان آثار خود را به نمایش گذاشتند. بیش از 1000 اثر از 30 کشور دریافت شده و 650 اثر در نمایشگاه‌های مجازی قرار داده شد و هر شب بخشی از این آثار افتتاح شد. خراسان از اصلی ترین گذرگاه‌های فرهنگی است و برگزاری این نمایشگاه به میزبانی مشهد یک رویداد جهانی بود. خراسان منطقه‌ای است که از دیرباز مرکز رشد هنر خوشنویسی و زادگاه بسیاری از بزرگان هنر و فرهنگ ایران زمین بوده است. غلام حسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در پیام ویدیویی ضمن تبریک برگزاری این رویداد بین المللی با تقدیر از کمیسیون ملی یونسکو برای برپایی چنین همایشی توجه به خط و خوشنویسی را به عنوان میراث مشترک بشری ستایش کرده و گفت زبان و خط پیوند تاریخی با هم داشته و از تلیعه تاریخ دو نشانهایی بودند که انسان را به سمت رشد سوق داده تا معارف و تجربیات را آموخته و جهان را به سمت بهتری حرکت دهد. هرچند خوشنویسی در مشرق زمین تکامل یافته است، اما اشکالی از آن را در کلیه فرهنگ ها میتوان یافت. واژه خوشنویسی از قرن 15 میلادی وارد دایره لغات فرهنگ های لاتینی شد و تنها پس از قرن 19 به عنوان یک اصطلاح شناخته شده مطرح شد. اما از دیرباز به ویژه در کشورهای خاور دور و کشورهای اسلامی از جمله ایران و افغانستان خوشنویسی به عنوان هنری شاخص مطرح بوده است. کنفرانس علمی خوشنویسی راه ابریشم در 6 موضوع برگزار شد که شامل مراسم افتتاحیه با حضور مدیران کشوری و شهری و هنرمندان، بررسی نقش بین فرهنگی و هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم، بررسی وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها، تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی، بررسی پیشینه این هنر در سطح ملی و بین المللی و بررسی جایگاه هنر خوشنویسی در میان سایر هنرها بود. در این کنفرانس میهمانان و صاحب نظرانی از کشورهای همچون افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، سوریه، مغولستان، ازبکستان، هندوستان، فرانسه، الجزایر، اسپانیا و ایران حضور داشتند. یکی از موضوعات کنفرانس بین المللی خوشنویسی رقص قلم بررسی هنر خوشنویسی در کشورهای جاده ابریشم بود که در آن ضمن رونمایی آثاری از کشورهای اردن، مراکش، الجزایر، مصر و تونس تعدادی از اساتید خوشنویسی در گفتگوهای اینترنتی به بیان نقطه نظرات خود درباره هنر خوشنویسی پرداختند. محمود رهبران یکی از هنرمندان حاضر در این همایش گفت خوشبختانه هنر خوشنویسی به ویژه در چند دهه گذشته رشد قابل توجه و چشمگیری داشته است. بدون اغراق در طول تاریخ خوشنویسی هم به لحاظ کمیت و هم از نظر کیفیت وضعیت خوشنویسی دهه‌های اخیر بی‌نظیر بوده است و خصوص تابلوهایی که با ترکیب‌های متنوع خلق شده و می‌شود. و افزود پایگاه هنر خوشنویسی ایران است، اما در کشورهای دیگر هم به خوبی گسترش یافته است. امیر احمد فلسفی یکی دیگر از هنرمندان شرکت کننده در این همایش بود که با اشاره به سابقه تاریخی خوشنویسی در ایران توضیح داد آن چیزی که منابع بسیاری از آن وجود دارد و میتوان گفت هنر خوشنویسی به صورت جدی و فراگیر در ایران به وجود آمده و گسترش پیدا کرده است مربوط و بعد از اسلام می شود. بعد از 2 قرن این هنر همه ایران و کشورهای اسلامی را در بر گرفت و خوشنویسی به طور خاص برای خوشنویسی قرآن بین همه کشورها رواج پیدا کرد که تا امروز هم ادامه دارد. این استاد خوشنویسی میگوید ما در ایران متفاوت از دیگر کشورهای اسلامی غیر از خوشنویسی مذهبی خوشنویسی ادبی هم داشته ایم. از حدود قرن 5 و 6 که ادبیات و شعر فارسی به بلوغ رسید با نوشتن شاهنامه به صورت خوشنویسی، خوشنویسی متون غیر دینی هم در ایران رواج پیدا کرد. او در پایان با مروری تاریخی بر استفاده از ظرفیت هنر برای رواج اسلام در جهان تأکید کرد. از آنجایی که قرآن کتاب مشترک مسلمانان از چین تا اسپانیا بوده است، طبیعتاً زیبانویسی و خوشنویسی قرآن در تمام این مناطق رواج داشته و همین ظرفیت موجب تبادل هنری و فرهنگی میان مسلمانان این منطقه وسیع شده است. علی اکبر رضوانی دیگر هنرمند حاضر در کنفرانس بین المللی خوشنویسی رقص قلم در ابتدای سخنان خود گفت جای خوشوقتی است که این نمایشگاه فراگیر در ایران در حال برگزاری است و تمرکزش بر کشورهای راه ابریشم است که همه دارای هنر خوشنویسی هستند. آنچه در این مسیر بسیار عیان است، جایگاه برتر خوشنویسی ایرانی در میان کشورهای جاده راه ابریشم است. ما مدعی هستیم که زادگاه بسیاری از خطوط خوشنویسی ایران بوده است و کشورهای دیگر وامدار خوشنویسی ایران هستند. شیه نومو مورایاما، هنرمند ژاپنی حاضر در کنفرانس بین المللی رقص قلم، از شرکت در این کنفرانس ابراز خوشنودی کرده و میگوید پیش از این با همکاری رایزن فرهنگی سفارت ژاپن در ایران پروژه ارتباطات فرهنگی را پیگیری میکردم و از این زاویه همواره از سمت ایران احساس احترام داشته و دارم. و ادامه داد امروز در ایران، ژاپن و همه دنیا به دلیل شیوع کرونا مشکلاتی ایجاد شده، اما در همین نوزا با تمرکز بر قدرت فرهنگی و ظرفیت هنرمندان، حرکتی در قالب پروژه برجسته رقص قلم با حضور کشورهای مختلف شکل گرفته که بسیار قابل توجه است. این پروژه دیجیتالی حتما برای توسعه فرهنگ و هنر معنای بزرگ و عمیقی دارد. با عنوان یک هنرمند ژاپنی از همه متولیان این رویداد قدردانی می کنم. خانم گلخایو از هنرمندان ازبکستانی حاضر در کنفرانس رقص قلم درباره فعالیت‌های خود توضیح داد: من تحصیل کرده رشته هنر و طراحی از مؤسسه ملی در مغولستان هستم و خوشحالم که توانستم در همایش و نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم حضور داشته باشم. مقایسه میان نقش و جایگاه هنر خوشنویسی در قیاس با دیگر هنرها در ازبکستان پرسشی بود که این بانوی هنرمند در پاسخ به آن گفت: بیشتر شاهد فضاهای تلفیقی هستیم. هنر خطاطی امروز در حوزه‌هایی چون معماری و نگارگری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت هنر خوشنویسی، این هنر یکی از اصلی ترین زیرساخت‌ها برای توسعه تعاملات میان کشورهای جاده ابریشم میتواند باشد. گفتنی است که طی روزهای برپایی نمایشگاه در مشهد، نمایش ویدیو مپینگ خوشنویسی راه ابریشم بر فراز برج آزادی تهران و اجرا درآمد و مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تماشای آثار نخستین نمایشگاه بین المللی خوشنویسی راه ابریشم بر فراز برج آزادی نشستند. همچنین به همین مناسبت نمایشگاه آثار پیشکسوتان خوشنویسی ایران در برج آزادی تهران افتتاح شد. علاوه بر برج آزادی، نمایش آثار خوشنویسان این نمایشگاه بین المللی همزمان در سایر شهرهای ایران همچون مشهد، عراق، اصفهان، شیراز، همدان و شهرهای دیگر با اجرای پروژه‌های نوری همچون ویدیو مپینگ، ویدیو آرت، چیدمان‌های نوری و نورپردازی‌ها برگزار خواهد شد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همراه با خورشید.
تمام این مفاسد برای اصلحه دار بودن غیر صلحا است. صلحا با دست باشد. اسلام خداش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم، قاضیش هم معتبر است که عادل باشه، صحیحش هم معتبر است که عادل باشه، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشه، امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشه، امام جمعهش هم باید عادل باشه. از ذات مقدس کبریا گرفته تا اون آخر زمامدار باید عادل باشه، ولاتشون باید عادل باشه. این ولاتی که در اسلام میفرستادن، والی هایی که میفرستادن به این ور و اون ور، امام جماعتشون هم همون باید عادل باشه. اگر عادل نباشد، اگر عدالت در بین زمامداران نباشد، این مفاسدی که دارید میبینید، اصلحه دست اشخاص غیر صالح، اصلحه دست اشخاص ناصالح، اشخاص بی انصاف، بی عدالت، اینا از این وقت آدم کشی می کنند، از اون وقت عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی، از اون وقت فشار می آرند به زنها که باید بی حجاب بشید، از اون وقت آزادی نسوان، آزادی نسوان، اینا مدحته، آزادی مذهبه، آزادی نیست. از اون ور اصلاحات، اصلاحات عرضی چه؟ از اون ور بازار برای امریکا درست میکنه. تمام اصلاحات عرضی ما این شد که ما یه گوشه از مملکتمون برای تمام مملکتمون آذوقه داشت، بازش باید برد بیرون و پول بگه. حالا هر چی دست میزنی میگن از خارج بازی، اون وقت هم افتخار میکنه به اینکه ما اونیم که گندم از خارج آوردیم، جو از خارج آوردیم، پرتقال از خارج آوردیم، تخم مرغ از خارج آوردیم، گریه داردیم و حیا در کار نیست. اصلاحاتش من هم یه همچی اصلاحاتیست که همش مفسده است. اون وقت میگن که علما مخالف، همه علما موافق با اصلاحاتی است که ما کردیم و با انقلاب سفید. در تمام ایران اگر یه عالم تو پیدا کردی که موافق با انقلاب خونین تو باشد، حق داری بگی همه علما. اون مؤمنی که خودت درست کردی را بذار کنار، اون که عالم نیست، مؤمنی که خودت اما و سرش گذاشتی و میرخص کنیش حد میدلت میخواه، و البته در هر جایی همچی چیزی که دوتا همچی هست، اما عالمی که تو در ائمه جماعت تهران یه امام جماعت پیدا کن که موافق با تو باشه، که بگم من موافق، در تمام ائمه جماعت ولایات یه امام جماعت پیدا کن که بگم من با تو موافقم، در قوم تو یه ملا پیدا کن که من بگم با من با تو موافقم، و حیا در کار نیست. همه مفسده ها را انجام میدن، همه کارهای خلاف را انجام میدن و بعد برای اینکه مردم را بازی بدن میدن که با هم همه علما موافقن، یکی هم که اهل اینجا نیست میکنه. اصلحه دست بی اصل و دست غیر صالح هست. همه اصلحه ها را ملاحظه کنید، نظر عمومی بکنید، قلم خودشی که از اسلحه هاست، این قلم باید دست اشخاص صالح و دست افاضل باشد. وقتی که قلم دست اراذل افتاد، مفسده ها زیاد خواهد شد.
همان عزیز و نازنین، عصرتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. پس از اعلام برنامه ها به ضیافت نواهای دلنگیز دعوتی در مجال گلچین موسیقی امروز و مدت نیم ساعت. در ساعت 2:20 از حسن همجواری خواهیم گفت و مدت 15 دقیقه و سپس در ساعت 2:35 علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی میتونند با مدت 25 دقیقه با برنامه ضربان همراه شوند. حوالی ساعت 3 کتاب زندگی را ورق می‌زنیم و در داستان تمثیلی با ماجرای تازه آشنا خواهیم شد. به مدت 15 دقیقه در ساعت 3:15 تکرار برنامه تحلیلی انعکاس مشمن و مدت 35 دقیقه سپس برنامه کوتاه آیا می‌دانید را تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنوین به مدت 10 دقیقه. مطابق هر روز پس از خبرهای ساعت 4 از علاقمندان به برنامه‌های معارفی دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان در وادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین به مدت 45 دقیقه سپس مشاهیر ما مفاخر جهان را تقدیم شما همراهان ارجمند میکنیم. در ساعت 7 سیاست روز تقدیمتان می‌کنیم. مدتی برنامه 15 دقیقه است. سپس از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان همراه شوند. خبرهای ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز ما خواهد بود. سپس برنامه پایانی امروز یعنی همراه با خورشید را تقدیم شما می‌کنیم. برای نقد، نظر و پیشنهادات شما عزیزان دو سامانه پیامگیر در نظر گرفته شده: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farsude.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی هم میتونن در زمان نشر برنامه‌ها با برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت. و ما در این لحظه از علاقمندان به موسیقی دعوت می‌کنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی به مدت نیم ساعت همراه شوند.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران، کار دنیا گذران،
عشق دربار شاهم، من ز کابل می روم در گل سرخ سفر.
گلچین موسیقی.
امروز هم با نام خدا آغاز می کنیم. الهی با امید خودت. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما، خوش آمدین به گلچین موسیقی امروز. از اینکه امروز هم ما را با گلچین موسیقی همراهی میکنید از همه شما تشکر میکنیم. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید. برای پیامک های شماست که آهنگ های درخواستی خودتان را فرمایش بدید، مثل دوست عزیزی که آهنگ خواستند با صدای علی اصحابی، جناب آقای احمد زاده، که در این لحظه آهنگ با صدای این هنرمند ایرانی تقدیمشان میشه.